تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. در یک شنبه 27 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 7 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و 18 جولای 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوشه جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
درخواست شورای علمای اسلامی تاجیکستان از مردم برای رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در عید قربان. ورود 11 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران و اظهار تمایل گروه طالبان به حل مسائل افغانستان از راه گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از مردم این کشور خواست در عید قربان شیوه‌نامه های بهداشتی را رعایت کنند. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در بیانیه تاکید کرده است که در روز عید قربان از تجمع دوری همی عیدگردی به شدت پرهیز کنند. این شورا در بیانیه همچنین اعلام کرد که به دلیل گسترش ویروس کرونا و خصوص موج دوم آن در تاجیکستان، پس از اقامه نماز عید سعید قربان از دوره همای خانگی خودداری شود. بر اساس سنت رایج در تاجیکستان، پس از اقامه نماز عیدهای سعید قربان و فطر، معمولا بزرگتران به دیدن اقوام و بستگان خوش می روند و کودکان نیز در محله ها با تبریک فرارسیدن عید از ساکنان خانه شیرینی و هدیه مالی دریافت می کنند. اما امسال به دلیل گسترش دوباره بیماری کووید 19 از ساکنان تاجیکستان درخواست شده است که در خانه ها بمانند. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همچنین از نمازگزاران خواست با ماسک و دستکش به مسجدها برای اقامه نماز عید قربان حاضر شوند. در سال گذشته 2020 به دلیل گسترش کووید 19 نماز عید سعید قربان در تاجیکستان اقامه نشد. امسال سه‌شنبه 20 ایول در تاجیکستان عید سعیدی قربان می باشد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 41 مورد جدید مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با حساب این بیماران تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان به 14,078 نفر رسید. گفته می شود از این تعداد 13,685 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش هیچ مورد جدید فوتی در شبانه روزی گذشته در تاجیکستان ثبت نشده و تعداد فوتی ها نیز همان 110 نفری قبل است. بر اساس اعلام وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تا 16 ایول سال جاری با 421,832 نفر در این کشور واکسن کرونا تزریق شده است. همچنین 20,190 نفر هم دوز دوم واکسن های استرازنیکا و کرونا واک را دریافت کردند. از سوی دیگر کشورهای عضو جامعه همسود طرح گواهینامه واحد برای افرادی که آزمایش کووید 19 آنها منفی اعلام می شود در قلمرو این کشورها را برای تصویب آماده کردند. معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت کشورهای آسیای مرکزی شریکان اصلی تجاری تاجیکستان می باشند. عبدالرحمن عبدالرحمنزاده در نشست بین المللی با نام آسیای مرکزی و جنوبی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان اعطای تسهیلات مالیاتی و گمرکی به شرکت هایی که بین کشورهای آسیای مرکزی تبادل تجاری انجام می دهند را ضروری عنوان کرد و گفت در 5 ماه نخست سال جاری ارزش معاملات تجاری تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی 640 میلیون و 300 هزار دلار بوده است که 170 میلیون و 700 هزار دلار آن ارزش کالاهای صادراتی تاجیکستان به کشورهای آسیای مرکزی می باشد. معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین افزود ارزش اقلام وارداتی تاجیکستان از کشورهای آسیای مرکزی هم در مدت 5 ماه نخست سال جاری به 469 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است. عبدالرحمن عبدالرحمنزاده با مهم خواندن تقویت روابط تجاری کشورهای آسیای مرکزی در شرایط گسترش کرونا خواستار رفع مشکلات و مانعها در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی شد. باشگاه استقلال تاجیکستان تلاش میکند تا صلاحیت خود را برای میزبانی از پرسپولیس ایران به اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان دهد. دیدار پرسپولیس تهران و استقلال دوشنبه در حال 13 سپتامبر سال جاری برگزار می شود که طبق جدول مسابقات نماینده تاجیکستان باید میزبان این مسابقه باشد. با این حال هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما میزبانان مرحله 1/8 نهایی را معرفی نکرده است و گمان زنی ها در این خصوص ادامه دارد. باشگاه پرسپولیس تهران چند پیش آمادگی خود برای میزبانی از استقلال تاجیکستان را اعلام کرد. همچنین اخبار پیرامون برگزاری مسابقه به صورت متمرکز منتشر شده است. اما باشگاه استقلال دوشنبه در نامه خود به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد قصد دارد از امتیاز میزبانی استفاده کند و تلاش کرده که این اطمینان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا بدهد که مشکلی برای میزبانی از پرسپولیس ایران ندارد. خطرهای احتمالی سفر هوایی به شهر دوشنبه با توجه به همسایگی تاجیکستان با کشوری پرتنش و بحران زده افغانستان و کیفیت پایین چمن ورزشگاه استقلال تاجیکستان از مشکلاتی است که سبب شده تا اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به میزبانی باشگاه استقلال شهر دوشنبه از پرسپولیس تهران اظهار تردید کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون فنی گمرک ایران از ورود 11 میلیون دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون بیش از 11 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران شده است و همه آنها مورد تصدیق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران می باشند. جمال ارونقی در خصوص روند واردات واکسن کرونا افزود واردات واکسن کرونا روند طبیعی خود را طی می‌کند و گمرک با همکاری هلال احمر و هیئت امنای ارضی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در حال واردات واکسن های مختلف به کشور هستند. معاون فنی گمرک ایران همچنین گفت این واکسن ها در حداقل زمانی ممکن از گمرکات کشور ترخیص شده است و تحویل نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران شده است. معاون فنی گمرک ایران همچنین اضافه کرد همه آمارهای مربوط به واکسن ها بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت به این وزارتخانه سپرده شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 195 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 195 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند که مجموع فوتی ها اکنون به 87161 نفر رسید است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 22184 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,523,263 نفر رسید است. بر اساس این گزارش تا کنون 3,135,060 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها در ایران مرخص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که تا کنون 25,044,984 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرد تا کنون 6,179,244 نفر دوز اول واکسن کرونا و 2,268,826 نفر نیز دوز دوم این واکسن را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 8,448,070 دوز رسیده است. بیش از 1000 شهرک نشین صهیونیست در آنچه که سال روز تخریب معبد قضایی سلیمان در بیت المقدس میخوانند با پشتیبانی اتشی رژیم اشغالگر صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش بردند. گزارش همکارمان خالد صبرنا را از غزه در این زمینه بشنوید.
ما يزيد على 1000 مستوطن متطرف
بیش از 1000 شهرک نشین صهیونیست در آنچه که سال روز تخریب معبد قضایی سلیمان در قدس میخوانند با پشتیبانی ارتش صهیونیست به مسجد الاقصی یورش بند و آیین‌های خود را در آن برگزار کردند. آنها ضمن آلوده کردن یکی از مقدس‌ترین اماکن دینی مسلمانان در سایه سکوت حکام عرب ادعا می‌کنند که بقایای معبد سلیمان زیر محوطه مسجد الاقصی قرار دارد.
الاقتحامات هي على مدار العام ولكن تشتد في بعض المناسبات.
یورش‌ها همیشه تکرار میشه اما در برخی از مناسبت‌ها شدت می‌گیره. این گونه مناسبت‌ها مورد بهره‌وری شهرک نشینان برای یورش به مسجد الاقصی است تا وضعیت جدید بر آن تحمیل کنند. آنها می‌خواهند شکست‌های اخیر خود را جبران کنند.
فرضوا حصارا على الاقصى.
نظامیان صهیونیست با محاصره مسجد الاقصی مانع ورود فلسطینی‌ها به آن شدند و تعدادی از جوانان و زنان فلسطینی را نیز بازداشت کردند. به دنبال آن درگیری‌های میان جوانان فلسطینی و ارتش اشغالگر برای شکستن محاصره مسجد الاقصی و اقامه نماز در آن رخ داد. قدس و مسجد الاقصی اکنون شاهد ناآرامی است.
زین صلوا نب.
اومدیم اینجا نماز بخونیم و عبادت کنیم. اما صهیونیست‌ها به ما حمله کردند و مانع از نماز خوندن ما شدند.
ممنوعون احنا نفوت نصلي في المسجد الاقصى.
ارتش صهیونیستی مانع ورود ما به مسجد الاقصی و خواندن نماز شد. و در عوض راه را برای یورش شهرک‌نشینان باز کرد. تعداد زیادی از شهرک‌نشینان وارد مسجد الاقصی شدند.
ولولا الصمت العربي والاسلامي والتواطؤ الدولي لما تجرأ.
اگر سکوت کشورهای عربی و اسلامی و مماشات جامعه جهانی نبود، شهرک‌نشینان جرأت نمی‌کردند این گونه به مسجد الاقصی یورش ببرند و آن را آلوده کنند. اینجا فقط فلسطینیان ساکن قدس از مسجد الاقصی دفاع می‌کنند.
من ساحة المسجد الأقصى خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
گروه طالبان در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان به حل مسائل و مشکلات افغانستان از راه گفتگوهای سیاسی اظهار تمایل کرد. ملا حبت الله که در سروری گروه طالبان قرار دارد در پیام خود خاطر نشان کرد متاسفانه طرف مقابل یعنی دولت افغانستان فرصتها را از دست می‌دهد. بهتر آن است که به جای تکیه به خارجی‌ها خودمان مشکلات را حل کنیم و کشور را از وضعیت فعلی نجات دهیم. ملا حبت الله ضمن استقبال از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان افسود گروه طالبان از هر فرصتی برای تامین صلح در کشور استقبال می‌کند. این مقام گروه طالبان با اشاره به پیشرفت در مذاکرات صلح بین الافغانی نیز گفت ما برای پیشرفت این مذاکرات دفتر سیاسی خود را در قطر تأسیس کردیم و گروه کارآمد را برای مذاکره با دولت افغانستان تعیین کردیم. مذاکرات صلح بین طرفهای افغانی در جریان ادامه نبردهای شدید بین گروه طالبان و نیروهای دولتی روز شنبه در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد. سخنگوی وزارت خارجه چین با صدور بیانیه تحریم‌های آمریکا را گستاخانه دانست و گفت این اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی هنگ کنگ و چین می باشد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم خالق وردی از پکن.
چین با صدور بیانیه تحریم‌های آمریکا را گستاخانه دانست و گفت این اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی هنگ کنگ و چین است و پکن به شدت آن را محکوم می‌کند.
ایالات متحده باید به قوانین بین المللی و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین المللی پایبند باشد. هیچ کشوری حق ندارد اقدامات ناخوشایند انجام دهد و چین به شدت به اقدامات آمریکا پاسخ خواهد داد.
آمریکا 7 مقام چینی را که در دفتر ارتباطی چین در هنگ کنگ هستند به بهانه سرکوب دموکراسی تحریم کرده است.
بیشک هنگ کنگ بخشی از چین است و هر تلاشی به منظور نقض امنیت ملی چین در هنگ کنگ برای پکن غیر قابل تحمل است و آمریکا باید این موضوع را درک کند.
از سوی دیگر به مناسبت اولین سالگرد تصویب قانون حفاظت از امنیت ملی در منطقه ویژه هنگ کنگ مراسم ویژه‌ای با حضور مقامات و اندیشمندان در پکن برگزار شد.
واشنگتن در سال گذشته چند بار تلاش کرده بود این قانون را بی اعتبار جلوه دهد اما موفق نشد.
برخی مقامات، کارشناسان و دانشمندان در هنگ کنگ و ماکائو از طریق ویدیو کنفرانس در این مراسم شرکت کردند.
صاحب نظران، کارشناسان و اندیشمندان اجرای قانون امنیت ملی چین در هنگ کنگ را عاملی مهم در اجرای قانون یک کشور دو سیستم دانستند و اعلام کردند تحریم‌ها و فشارهای آمریکا نمی‌تواند مانع توسعه چین شود. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
با شدت اختلافات حزبی درباره مسئله های همچون همگیری کووید 19 و تغییرات آب و هوایی، نتیجه های نظرسنجی جدید نشان می دهد که اعتماد به علم و دانش در آمریکا از سال 1975 میلادی تا کنون کاهش یافته است. بر اساس نتیجه های نظرسنجی جدید مؤسسه گالوب، میزان اعتماد حزب جمهوری خواه به علم و دانش از سال 1975 تا کنون 30% کاهش داشته و کمتر از نیمی از جمهوری خواهان یعنی 45% تا حد زیادی به علم و دانش اعتماد دارند. بر اساس این نظرسنجی از سال 1975 تا کنون میزان اعتماد به علم و دانش در بین رای دهندگان مستقل آمریکا نیز با کاهش 8% به 65% رسیده و این آمار در بین همه آمریکایی‌ها با کاهش 6 نقطه‌ای به 64% رسیده است. نتیجه های نظرسنجی مؤسسه گالوب نشان می‌دهد حمایت از دانش و علم نزد دموکرات‌ها با افزایش 12 نقطه‌ای به 79% رسیده است که بیشترین اختلاف حزبی را از سال 1975 تا کنون با جمهوری خواهان آمریکایی نشان می‌دهد، چرا که دموکرات‌ها با فاصله 34% اعتماد بیشتری به علم نسبت به جمهوری خواهان دارند. در سال 1975 72% رای دهندگان جمهوری خواه آمریکا به علم اعتماد داشتند و اعتماد به دانش نزد دموکرات ها 67% بود که اختلاف 5% را نشان می داد. دولت انگلیس اعلام کرد که به منظور بهبود وضع تغذیه و تغییر بعضی عادت های غذایی مردم این کشور بر شکر، نمک و غذاهای فراوری شده ناسالم مالیات بیشتر وضع خواهد کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارم مجتبی قاسم‌زاده از لندن جلب میکنیم.
دولت انگلیس اعلام کرد به منظور بهبود وضعیت تغذیه و تغییر برخی عادات غذایی مردم بر شکر، نمک و غذاهای فراوری شده ناسالم مالیات وضع می‌کند. بر اساس راهبرد ملی غذا در انگلیس از هر کیلوگرم شکر 3 پوند و از هر کیلوگرم نمک استفاده شده در غذاهای فراوری شده 6 پوند مالیات دریافت می‌شود که دولت پیش‌بینی کرده از این محل سالانه 3 میلیارد و 400 میلیون پوند درآمد کسب کند.
به این همه تبلیغات تلویزیونی درباره غذاهای فراوری شده نگاه کنید که 24 ساعت پخش میشه.
با این همه تبلیغات در خانه و کوچه و خیابان جای تعجب نیست اگه مردم این کشور به خوردن غذاهای ناسالم و زیانبار تشویق بشند.
قرار است بخشی از منابع حاصل از افزایش مالیات نمک و شکر برای دادن غذاهای رایگان به 1,100,000 دانش آموز فقیر در این کشور و نیز ارتقای فرهنگ غذایی مصرف شود.
به نظرم مردم بیشتر به سوی غذاهای ناسالم روی آوردند. یکی از علتها کاهش درآمدها و ارزان بودن این غذاهاست. غذای سالم در اینجا گرونه، بنابراین خانوارهای فقیر بیشتر در معرض خطر مصرف غذاهای ناسالمند که باید فکری به حال اونها بشه.
در راهبرد ملی غذا همچنین بر ضرورت افزایش مصرف میوه و سبزی و کاهش حدود 33% مصرف گوشت قرمز تاکید شده است.
بنابر اعلام نهادهای ناظر بهداشتی در انگلیس، عادات غذایی ناسالم و مصرف بی‌رویه غذاهای فراوری شده سالانه جان 64,000 نفر را در این کشور می‌گیرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ روسیه در دیدار سوپر جام این کشور با گلزنی مهاجم ایرانی خود از صد لکمتیم مسکو گذشت و قهرمان این فصل جام روسیه شد. در این دیدار که شنبه شب در کالینینگراد در غرب روسیه برگزار شد، تیم زنیت سن پترزبورگ قهرمان فصل قبل لیگ برتر روسیه با 3 گل بر تیم لکمتیم مسکو قهرمان جام حذفی روسیه در فصل گذشته غلبه کرد و بار دیگر قهرمان شد. این ششمین قهرمانی زنیت در سوپر جام روسیه بود. سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی تیم زنیت سن پترزبورگ در این دیدار تا دقیقه 60 حضور داشت و در دقیقه 58 این مسابقه زننده گل دوم تیمش بود. در تاریخ سوپر جام روسیه تیم سسکا مسکو با 7 قهرمانی همچنان رکورددار ماند و تیم های زنیت سن پترزبورگ با 6 و لکمتی مسکو با 3 قهرمانی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده و مستقیم ادامه می‌دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع بهانه‌های آمریکا برای فشار بیشتر به چین به خاطر قدرت اول جهان ماندن ایالات متحده بررسی شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدامات دشمنانه واشنگتن علیه چین 7 مقام این کشور را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه این 7 مقام چینی را به بهانه آنچه سرکوب دموکرات در هنگ کنگ خواند تحت تحریم‌های خود قرار داد. هنگ کنگ از سال 1842 میلادی تا سال 1997 تحت تسلط بریتانیا بود، اما در سال 1997 به سرزمین اصلی چین پیوست. آمریکا تا کنون مسئله حقوق بشر را در هنگ کنگ و منطقه اویغورنشین چین بهانه و به امور این کشور دخالت میکرد. آقای بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل، در این خصوص میگوید
مسئله هنگ کنگ در واقع توی این چارچوب مفهومی قابل بحثه که بهانه‌ای برای اجماع سازی حقوق بشری علیه چینی ها میشه. به هر حال آمریکایی ها نیاز دارن که علیه چین یک اجماع سازی جهانی و منطقه‌ای رو به موازات هم پیش ببرن. از جهت منطقه‌اش خب هنگ کنگ خیلی کاربرد رو نداره، اون منطقه نظامی سیاسیشون جوری که حساسیت ندارن رو بحث حقوق بشری زیاد، ولی در بعد جهانیش خیلی موثره و با بزرگنمایی که در مورد اتفاقات هنگ کنگ انجام میدن باعث میشن که توجه کشور مختلف به خصوص ژاپن و اروپا به چین جلب بشه و اونا بهانه کافی برای اعمال فشار بر چین مادر رو داشته باشن. از این جهت شاهد هستیم که تقریبا از المپیک پکن تا الان این روند رو آغاز کردن و همینجوری به شدت بخشیدن و مطمئنا در آینده هم تشدید میشه. در حال تصویر یک تهدید خیلی جدی از چین در رسانه باعث میشه که در نهایت اون رقابت تسلیحاتی که آمریکایی‌ها میخوان توی شرق آسیا انجام بدن مشروعیت پیدا بکنه و کارش پیش بره. و به هر حال خروجیش هم اینه که خب خیلی از منابع چین رو خودش اختصاص میده و عملا ما میبینیم که یک همکاری سنگین بین اروپا و آمریکا شکل گرفته که در واقع چین رو به این بازی بکشونن. تمام اینکه انگلیسی‌ها تهدید کردن که به تمام چند میلیون شهروند هنگ کنگی تابعیت انگلیس رو میدن و عملا نشون داد که کاملا رابطه تنگاتنگی با آمریکا در مسئله هنگ کنگ دارن. خب هنگ کنگ بیش از یک قرن دست انگلیسی‌ها بود و در نهایت مجبور شدن پسش بدن، ولی از اون موقع تا الان به عنوان یک کارت ویژه دارن ازش استفاده میکنن.
در یک دهه اخیر و به طور مشخص از زمان باراک اوباما، آمریکا به این نتیجه رسیده است که تهدید اول برای این کشور از جانب چین است و به همین منظور آرایش نظامی خود را در سطح جهان به گونه تغییر میدهد که بتواند با آن مقابله کند. حالا سوالی که پیش میآید این است که چرا آمریکا مقابله با چین را در اولویت اول قرار داده است، حال آنکه قدرت های دیگر همچون اتحادیه اروپا نیز به لحاظ اقتصادی می توانند برای آمریکا تهدید محسوب شوند و جای این کشور را در رتبه اول اقتصادی جهان بگیرند. پاسخ این سوال را می توان در نظام اقتصادی متمرکز چین پیدا کرد که آمریکا قدرت نفوذ در آن را ندارد. به عبارت روشن‌تر، نظام غیر متمرکز رقیبان اقتصادی جهان مانند اتحادیه اروپا این امکان را برای آمریکا فراهم می کند که در مواقعی که این اتحادیه بتواند از آمریکا پیشی بگیرد، در آن رخنه کرده و با دست زدن به رشته اقدامات اعلام نشده جلوی آن را بگیرد و در نهایت موازنه را به نفع خود حفظ کند و یا اینکه حتی بتواند بحران مالی خود را به اقتصادهای رقیب سرریز کند. و این کاری است که آمریکا تاکنون بارها و بارها علیه رقیبان اقتصادی خود از جمله اتحادیه اروپا انجام داده است. اما نظام متمرکز اقتصادی چین مانع از این می شود که آمریکا در مواقعی لازمی بتواند به یک چنین اقدامات دست بزند. بر این اساس تا زمانی که اقتصاد چین همچنان متمرکز باقی بماند، تلاش های آمریکا برای سد کردن راه پیشرفت چین برای رسیدن به قدرت اول اقتصادی همچنان به نتیجه خواهد بود. آمریکایی ها و غربی ها انتظار داشتند که اقتصاد چین همانند خیلی از اقتصادهای جهان که راه سرمایه‌داری را در پیش گرفتند، در نهایت در اقتصاد جهان هضم خواهد شد و آنها به راحتی بر آن مسلط خواهند شد. اما اکنون می‌بینند که چین از مزیت‌های نظام لیبرالیستی برای پیشرفت و توسعه خود استفاده کرده، اما در عین حال در اقتصاد جهانی هضم نشده است. آقای بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل، آمریکا را یک قدرتی در حال افول نامید و گفت:
ما شاهد یک گذار سیستمیک هستیم. به اصطلاح آمریکای قدرتی در حال افول و چین قدرت در حال ظهوره و آمریکایی‌ها خب نباید بپذیرن. اگر بپذیرن عملاً دلار از چرخه خارج میشه و اون مبنای اصلی قدرت اونها در 80 سال گذشته از جنگ دوم تا الان از این میره. یعنی آمریکایی‌ها ناگزیر هستن که بجنگن و وارده بکنن و اجازه ندن اتفاق بیفته، یا حداقل اگر قرار بیفته دیرتر اتفاق بیفته. از این جهت کل دعوا به این برمیگرده. بهانه‌های حقوق بشری کاملا ذیل این قابل تفسیره. آمریکایی‌ها اگر از درد حقوق بشر داشته باشن خب از عربستان شروع میکنن. مثلا براشون مهم نیست مسئله حقوق بشر در چین هم اهمیتی نمیدن در ذات خودش. اما وقتی میتونه بهانه‌ای برای اعمال فشار بر چین باشه، خود بهانه رو هیچ وقت از دست نمیدن و از کارت‌های مختلفی دارن استفاده میکنن. اونا میانمار رو میکشن بسر، از طرف دیگه هنگ کنگ رو میکشن بسر، هند رو میان تسلیح میکنن برای چین. به هر حال آمریکایی‌ها دوستانن که هر چقدر بیشتر ابرقدرت باقی بمونن و تهدید اصلی که میتونه این جایگاه به خطر بندازه الان چینه. به همین خاطر سرشاخ شدن با چین و یک سفکشی تریلیون دلاری هم شکل گرفته. چینی ها برای یک کمربند یک جاده 3 تریلیون دلار هزینه کردن و از اون طرف هم ناتو 40 تریلیون دلار بودجه گذاشته وسط که بخواد جلوی این اتفاق رو بیفته. و فکر میکنم ما یک دوران بسیار پرتنشی رو داریم در 10 سال آینده که اولا کشورها مجبور میشن که بین این دو تا جریان جهانی یک قدرت رو یک طرف رو انتخاب کنن. شواهد تا اونم نشون میده برخلاف اون چیزی که انتظاری که داشتن هنوز نتونستن جلوی رشدش رو بگیرن. کاری که ترامپ کرد، تعرفه‌ای که گذاشت، به اندازه کافی موثر نبود، البته اینکه بی تاثیر بود. چند ده میلیارد دلار صادرات چینی رو کم کردن، اما خوب رشد اقتصادی چین به خاطر مدل خاص تعاملی که با داستان کرونا داشت، وقتی همه کشورها قرنطینه کردن، کشورشون رو بستن و باعث شدن که اقتصادشون عقب گرد بکنه، چین این کارو نکردن و یک پلانسازی آماری کردن به هر حال، و از طرف دیگه گذاشتن اقتصاد کارشو بکنه و رشد 8%شون رو به دست آوردن که کاملا خلاف پیش بینی ها بود و از این جهت چینیا از برنامه‌شون اصلا عقب تر نیستن و حتی پیش بینی میشه که تا 2035 از آمریکا عملا جلو بزنن و خب طبیعتا میشه کمتر از 15 سال دیگه. از این جهت فعلا همیشه به نفع چین.
از این رو آمریکا اکنون به رویکرد نظامی روی آورده است و اگرچه آمریکا با کشاندن شوروی سابق به مسابقه تسلیحاتی در زمان جنگ سرد در نهایت مسکو را در داخل با چالش مواجه کرد و زمینه فروپاشی آن را فراهم کرد، اما با توجه به اقتصاد متنوع که چین در اختیار دارد، بعید به نظر می رسد این راهکار در مورد چین نتیجه دهد. به این خاطر آمریکا مجبور است رشد و پیشرفت چین را همچنان تحمل و خود را برای پذیرش چین به عنوان قدرت اولی جهان آماده کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. درخواست شورای علمای اسلامی تاجیکستان از مردم برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در روز عید سعید قربان، ورود 11 میلیون دوز واکسن کرونا به جمهوری اسلامی ایران، و اظهار تمایل گروه طالبان به حل مسائل افغانستان از راه گفتگوهای سیاسی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی و ساعتهای خوش از درگاه خداوند یگانه ممنون برای شما عزیزان. در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
بزار 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 بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم. آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم دیده خسته ای یا آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمون در بخش سیاسی. نک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه ارمغان موسیقی.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه با خواننده و آوازخوان معروف ایرانی سالار عقیده آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. سالار عقیلی متولد 11 آذر ماه سال 1356 هجری خورشیدی در تهران و خواننده موسیقی سنتی ایرانی است. او دانش آموخته هنرستان موسیقی سوره و نیز دارای مدرک کارشناسی در رشته بازیگری تئاتر است. وی اصالتاً از پدری مازندرانی و اهل کردکوی و مادری آذربایجانی می باشد. در این لحظه سرود مادر را با صدای این خواننده ایرانی سالار عقیلی با هم می شنویم.
بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی، خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی، خود را به آبوشد مگر بسپارم امشب. موسیقی کودکانه از زمانه می گریزم. مادر ببین انگار من تب دارم امشب، بی تو هوا کم دارد این کاشانه. مادر این قلب خسته میدهد آزارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر. کجایی کجایی؟ خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. لا 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 لا.
عزیزان، باید گفت سالار عقیلی از 8 سالگی فراگیری موسیقی را با نوازندگی سازهای مختلف آغاز کرد. برادر و مادرش علاقمند به موسیقی و مشوق او بودند و پدرش که وکیل دادگستری بود بیشتر متمایل به پیشرفت تحصیلی او بود. او به هنرستان موسیقی رفت و از همانجا تصمیم به یادگیری آواز گرفت. او در طی بیش از 5 سال نزد صدیق تعریف به فراگیری آواز پرداخت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف عشق را با صدای سالار عقیلی تقدیمتان می کنیم.
سست رسوا شد، هر که با من نشست تنها شد. مژده فصل تازه در راه است، غنچه خنده زد شکوفا تماشا بازیچه تماشا شد.
دوستان گرامی، گفتنیست سالار عقیلی همکنون افسون بر اجرا و ضبط آثار موسیقی به تدریس موسیقی در آموزشگاه خود و در هنرستان موسیقی مشغول است. او همچنین گروه راز و نیاز را تشکیل داد. اعضای این گروه عبارتند از سالار عقیلی، حریر شریعتزاده، صحاب تربتی، روزبه زرعی، علی خشتی نژاد، مونیکا لوران، علی رضا دریایی، فردین لاهورپور، محمد رضا اسکندری، بابک میرزایی، سهراب برحمندی و داوود منادی. او به همراه این گروه کنسرت‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور اجرا کرده است. همینک سرود وطنم را با صدای این خواننده معروف ایرانی می‌شنویم.
وطنم این شکوه پا بر جا، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا تو دل به دنیا بست مدنم
همراهان گرامی در جشنواره موسیقی فجر سال 1375 سالار عقیلی در سن 18 سالگی برای نخستین بار به روی صحنه آمد و موجب حیرت تماشاچیان شد. حریر شریعت‌زاده نیز در آن کنسرت حاضر بود و به سبب تسلط بر آوازهای ایرانی با شنیدن صدای سالار عقیلی به استعداد وی پی برد و پس از اتمام برنامه در رابطه با آوازهای ایرانی به صحبت نشستند. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف چه بگویم را با صدای سالار عقیلی به اتفاق می شنویم.
چه بگویم نگفته هم پیدا غم این دل مگر یکی و دوتاش به همم ریخته است گیسوی به همم ریخته است مدت ها چه بگویم نگفته هم پیداست غم این دل مگر یکی و دوتاست به همم ریخته است گیسوی به همم ریخته است مدت ها
دوستان گرامی در همین جا گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم تا درودی دیگر بدرود